بزرگواران باشم. قصه های حوزه انقلابی صحبت میکنیم. در خدمت دو بزرگواری که اینجا هستن و میخوایم راجع به این موضوع گفتگویی باشیم داشته باشیم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم وقتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
آقا خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. آقا راجع به شاخصه های حوزه انقلابی میخوایم صحبت بکنیم و بفرمایید که به نظر شما یک حوزه انقلابی چه شاخصه هایی میتونه داشته باشه؟
حوزه انقلابی ببینید شاخصه های مهمی که اینکه در بحث مثلا تدریس و دروسش به سمت سویی باشد که طلبه ها رو سوق به سمت انقلاب بده، یعنی اون انقلابی که اسلامی که ثمره قیام امام خمینی بودن، و همچنین این که حوزه انقلابی شاخص های مختلفی میتونه باشه. مهمترینش اینه که اون ساختار اصلی حوزه بر مبنای اون انقلاب باشه، یعنی انقلاب چه چیزی رو به دنبال میکرده و حوزه هم دنبال رو همون راه باشه، که انقلاب ما دنبال رو راه یعنی ادامه راه ولایت رسول الله بوده و تمام خدماتی و تمام یعنی چیزهایی رو که ایشان و ائمه بعد از ایشان آورده ان،
بله.
حوزه باید خودش رو طلایه دار اینها بدونه و از اینها با تمام وجودش حفظ و محافظت نماید.
ممنونم از شما و شما بفرمایید نظرتون راجع به موضوع چیه؟
حوزه انقلابی حوزه ای که پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری و امام خمینی باشن و زندگی مبارزاتی این دو بزرگوار رو مطالعه کنن، زندگی مبارزاتی روحانیون انقلابی رو در طول انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب اسلامی رو مطالعه کنن و در متن حوزه پیاده کنن و به این زندگی دو بزرگوار عمل بشه در حوزه تا حوزه انقلابی باقی بمونه. عافیت طلبی یکی از آفاتیه که باعث میشه حوزه از انقلاب دور بشه و این عافیت طلبی و راحت طلبی باعث میشه که حوزه انقلابی نباشه و طلبه ها از انقلاب دور بشن و فاصله بیفته بین انقلاب و حوزه.
درسته. خیلی متشکرم از شما. با شما همراه بودیم در برنامه من انقلابی هم. تشکر میکنم از حضور شما و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودید در این بخش ممنون و سپاسگزارم و با شما هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما مردم خوب و عزیز، شما شنونده های گرامی که همراهی میفرمایید با برنامه خودتون من انقلابیم. از آقای آبدینی هم به خاطر این گفتگو سپاسگزارم و شما عزیزانی که در گفتگو با ایشون حاضر میشید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه در برنامه من انقلابیم هستند. مثل برنامه های گذشته و فکر میکنم برنامه آینده. اما جناب آقای زمانی، ما از بایسته های انقلابیگری در حوزه علمیه و در میان طلاب اهالی علم و روحانیون عزیز میخوایم از زبان شما بشنویم. هر چیشو برسیم این هفته، هر چه بماند برنامه آینده.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم. اولین بایسته ای که حوزه انقلابی باید داشته باشه و روحانی انقلابی باید داشته باشه، جامعیت علمی از نظر رشته های متعدد متناسب با نیازهای فرهنگی و دینی جامعه است.
بله.
مستحضر هستید که رشته های درسی که تاکنون در حوزه بوده بخش عمده از نیازهای دینی جامعه را تأمین می کرد. ما عمده درسهایی که تاکنون در حوزه داشتیم رشته فقه بوده، احکام و مسائل، رشته اصول فقه بوده، رشته قرآن بوده، عقاید بوده، فلسفه بوده و امثال اینها. البته قبل از انقلاب اسلامی تعداد رشته های رسمی کمتر بود، شاید عمدتا به فقه و اصول فقط اکتفا می شد و مقداری به رشته های دیگری توجه می شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و خداوند بر درجات امام بزرگوار بیفزایی به برکت نفس گرمیشون، میدان آماده شد برای آفرینش رشته های جدید و تا سالهای گذشته، 3-4 سال گذشته، شاهد حدود 18 رشته علمی در حوزه علمیه قم بودیم که این رشته ها به حمدالله ظهور پیدا کرد و فعالیت خودش را آغاز کرد. اما این تعداد رشته ها هنوز کفایت نمی کنه. برای اینکه ما معتقدیم یه طلبه خلأ رو اول عرض کنم، طلبه ای که 10 سال در حوزه علمیه درس میخونه، دیپلمش رو قبلا گرفته، حالا 10 سال هم درس میخونه، سطح رو تموم میکنه، وارد درس خارج میشه، خب نگاه میکنیم این تعداد مواد درسی و دانشی که کسب کرده به تنهایی کافی نیست برای اینکه این روحانی توی مجامع عمومی و طیف‌های مختلف جامعه وارد بشه و نیازهای فرهنگی و دینی جامعه رو بتونه پاسخگو باشه، بتونه وارد دانشگاه‌ها بشه و نیازهای نسل دانشجو و اساتید دانشگاه رو تأمین بکنه، توی ادارات و وزارتخونه‌های مختلف بره، توی نسل جوان بره و گروه‌های متعدد. خب چرا؟ به دلیل اینکه عمده درس‌هایی که خونده درس‌هایی بوده، رشته‌هایی بوده که ستون فقرات اصلی علوم دینی رو فقط تأمین می‌کرده، مثل فقه و اصول و تفسیر و حدیث و اینا، اما نیامد رشته‌های جدیدی که متناسب با نیاز امروز هست اونها رو بخونه و بررسی بکنه و دانش افزایی بکنه. چون جامعیت علمی ندارد، به طب نمیتونه تأمین کننده اون نیازهای جامعه باشه و نمیتونه نقش انقلابی خودش رو ایفا بکنه. یعنی اگر خودش مطالعات ویژه تخصصی و انفرادی نداشته باشه، شاید نتونیم بگیم یه تحلیلگر سیاسی است، یه تحلیلگر اقتصادی است، یا میتونه پاسخگوی نسل جوان و یا مشاور برای خانواده ها باشه. نه، اینها نیست. ما نیاز داریم به اینکه یه حوزه انقلابی حوزه‌ای است که تمامی رشته های مورد نیازی که جامعه بهش احتیاج داره اونها رو باید در خودش داشته باشه. این رو باز کنم، ما الان گفته میشه وضعیت طلاق در جامعه یک پدیده منفی است که گسترش پیدا کرده و جمعی از خانواده ها رو داره آسیب میزنه. خب نیاز هست به یه مشاوره دینی در خصوص خانواده. این مشاوره دینی باید از حوزویان ما عده متخصص تربیت بشن به عنوان مشاوره خانواده، که حرف طرفین خانواده، مرد و زن رو بفهمن چیه و ادبیات اونها رو و مشکلات اونها رو و راهکار درمان اونها رو ما بتونه این روحانی ما پیشگیری کنه. پس ما نیاز داریم به تربیت طیفی در حوزه به عنوان مشاور خانواده. ما شاهد این هستیم که برخی از نوجوانان احیانا فراری هایی هستن توی تهران یا جاهای دیگه از خانواده فرار میکنن، دختر و پسر رنجیده شده حالا به دلیلی. خب این احتیاج به مشاور نسل جوان لازم داریم، مشاور نوجوان لازم داریم. داریم تعدادی الان توی حوزه قم تعدادی مشاوران، اما این تعداد اندکن و یه مقدار بریم بیشتر. ما نیازمندیم که اساتید دانشگاه های ما عالمانی برای اینها جلسه بذارن که حرف اساتید دانشگاه رو بفهمن چیه، مبانی علمی اونا رو بدونن چیه و متناسب با سطح علمی اونا صحبت کنن. خب ما تعداد کسانی که الان روحانیونی که تربیت شدن و توی دانشگاه هستن میبینیم یه تعداد کمن کسانی که بتونن همزبانی با اساتید دانشگاه بکنن. یه مقدار دایره رو بازتر کنم. علومی که الان در دانشگاه‌های ایران داره تدریس میشه، علوم انسانی، ما اقتصاد مثلا داره تدریس میشه، فلسفه داره تدریس میشه، روانشناسی داره تدریس میشه، جامعه شناسی، تاریخ، اینا علوم انسانیه که داره تدریس میشه. ولی معضلی که ما داریم اینه، روانشناسی که داره در کشورهای اسلامی تدریس میشه، روانشناسی است که غالبا این کتاب‌های درسی دانشگاه ترجمه شده از کتاب‌های روانشناسان غربی است که یا بر مبانی ماتریالیستی و ماده‌گرایی سخن گفتند، بله، و یا حداقل بر مبانی الهی مسیحی‌گری سخن گفتند و حرف زدن. اون مبانیشون غلطه، اون آموزه‌ها هم غلطه، لذا این آموزه‌ها ترجمه شده به عنوان روانشناسان بزرگ دنیا، ترجمه شده به کشورهای اسلامی، ایران هم سار اینا تدریس
حالا همینجا داره استفاده
و همینا داره تدریس میشه. تو ایران ما اینا تدریس میشد، الانم هر روز تعدادی داره تدریس میشه. با حالی که ما روانشناسی اسلامی لازم داریم، یعنی تعریف روان و روح رو باید از قرآن گرفت، باید از احادیث پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام گرفت و ما داریم این حرفا رو، ولی اینها خب کار علمی سابق قبل از انقلاب نشد. ما احتیاج داریم به تولید دانشی به نام روانشناسی اسلامی. اقتصاد، دانشکده اقتصاد تو ایران هم هست، توی کشورهای اسلامی 57 کشور اسلامی اکثر اینا دانشکده اقتصاد دارن، عمده کتاب‌های اقتصادی تدریس شده در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی ترجمه کتاب‌هایی است که اقتصاددان‌های غرب نوشتن. یعنی اون مبانی اقتصادی رو بر اساس مبانی ماتریالیستی و مادی‌گرایی و سکولاریستی اینها نوشته شده و همونا داره تدریس میشه.
بله.
بنابراین اونها خب این میشه یک اقتصاد غیر اسلامی. استاد مسلمان و نمازخون، دانشجو مسلمان و نمازخون، اقتصاد میشه غیر اسلامی. و بقیه رشته‌هایی که حالا تعدادش عرض کردم، همه ده ها رشته علوم انسانی، اینا نیازهای جامعه ماست. حوزه انقلابی حوزه ایست که تمامی علوم انسانی مورد نیاز جامعه و دانشگاه ها رو از متون دینی، قرآن و احادیث و منابع دینی استخراج کنه و متناسب با ادبیات امروز دنیا تدوین و عرضه کنه. آنچه که بهش نیاز داریم اینه. این نشانه حوزه انقلابی. قبل از انقلاب اینو کم داشتیم، بسیار کم رنگ بود، اما این مژده رو به عنوان جمله آخر عرض کنم و این مژده رو به همه هم ملت ایران و شنوندگان عزیز، دانشگاهیان عزیز و حوزویان کشورم عرض کنم. با لطف خدا بعد از این تحولاتی که در این سه دهه انجام گرفت، با این مدیریت جدیدی که الان شاهدش هستیم، متعدده گذاشته میشه و تعداد 18 رشته علمی رو که قبلا آن به 50 حوزه های علمی داره میرسه. بسیار. که اگه این 150 رشتهی که الان داره کار میشه اینها انشالله به عمل برسه، شاید 90% نیازهای علمی جامعه ما رو حوزه علمی انقلابی ما تأمین خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس اولین بایسته برای حوزه انقلابی جامعیت علمی.
بله.
عنوانش هست.
بله بله.
خیلی متشکرم. برمیگردیم خدمتتون جناب آقای زمان.
خواهش می‌کنم.
دوستان عزیز شنونده، این برنامه من انقلابی هم هست که گوش می‌کنید. اگه یه جاهایی من سکوت می‌کنم برای اینه که فرمایش‌های کارشناس محترم کامل بشه و ورود نمی‌کنم به حرفا تا شما بهره کامل رو ببرید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی در برنامه هستن. برگردیم عنوان ایشون رو هم عرض می‌کنم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد. اینجا رادیو معارف، برنامه من انقلابی هم.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
بله، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه هستند و آنچه که از زبانشون میشنویم به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که با حوزه علمیه کار دارند، کار میکنند، سالهاست زحمت میکشند و حالا در حقیقت به خوبی میتونند سوال ما رو جواب بدن که حوزه انقلابی چه ویژگی داره، حوزه انقلابی چه شاخصه هایی داره، حوزه انقلابی چه آسیب ها و موانعی داره و بحث این هفته ما بایسته های حوزه انقلابی چیست. جناب آقای زمانی، زمان ما در این برنامه رو به پایانه، خدمتتون رسیدیم برای اینکه یه جنبندی برای برنامه امروز داشته باشیم. اگر میرسیم توی یکی دو دقیقه بایسته بعدی
رو... من بایسته بعدی رو نمیرسم توی یکی دو دقیقه، ولی تکمیل کنم همین بایسته اول
جامعیت علمی
رو. جامعیت علمی رو اولا پیشنهاد من اینه که مجموعه طلاب حوزه‌های علمیه کشور سعی کنن در رشته‌های تخصصی ثبت نام کنن تا در یکی از رشته‌ها حداقل متخصص بشن. این یک. دو، توصیه دومی که دارم، هر یک از طلبه ها اگه میخوان نقش آفرینی و خدمت خوبی در جامعه انجام بدن، علاوه بر این که در درس های رسمی خودشون قوی میشن و قوی میخونن، ولی به اونها اکتفا نکنن و سعی کنن تمامی کتاب هایی که در معارف دینی در رشته های گوناگون نوشته شده اینا رو خودشون مطالعات آزاد داشته باشن. یک دور کتب اقتصاد اسلامی رو بخونن، یک دور تربیت اسلامی رو بخونن، یک دور روانشناسی اسلامی رو بخونن، جامعه شناسی رو بخونن، تاریخ اسلام رو بخونن، تاریخ ادیان رو بخونن، تاریخ مذاهب رو بخونن، سیره ائمه و انبیا رو بخونن، تفاسیر قرآن رو بخونن، جوامع تفسیری یعنی سخنانی که پیغمبر اکرم و ائمه مطرح کردن بخونن، عرفان اسلامی رو بخونن، اخلاق اسلامی رو بخونن، جامعه شناسی اسلامی رو بخونن. اینها رو باید مطالعه کنن و مجموعه اینها رو جمع‌آوری کنن. این هم توصیه دومی که دارم. اما دو خبرم عرض کنم. یکی این که من در سفری که در قاهره بودم در مصر، وقتی این رشته های جدید حوزه علمیه رو که اون زمانی که من رفتم حدود 40 رشته رو توی قم کار شده بود، اینها رو به رئیس دانشگاه الازهر اون زمان که آقای دکتر احمد طیب امروز شیخ الازهر، وقتی اینا رو نشون دادم و نگاه کرد و دید حوزه علمیه قم درباره علوم انسانی وارد شده و اسلامی سازی علوم انسانی رو گام های موفقی برداشت و گزارش دادن، یه نگاهی کرد به من گفت لقد عملتم عملا عظیما، شما در ایران و حوزه قم کار بزرگی و ستاره‌ای را انجام داده اید و خیلی جلو رفتید. گفتم ما هم نیازمندیم از تجربیات علمی شما استفاده کنیم. گفت الا الان نحن لم نصل الى هذا المستوى، ما تا الان نتونستیم به این سطح پیشرفت علمی که حوزه قم رسیده در اسلامی سازی علوم انسانی برسیم. این یه خبر خوشحال کننده. بشارت دومم هم این هست که به همه حوزویان عزیز عرض کنم مدیریت حوزه‌های علمی اخیراً گامی رو شروع کرد که من امروز هم تو این جلسه بودم و اون پروژه است به نام کارویژه‌های روحانیت. یعنی چه سری خدماتی رو روحانیت لازمه در جامعه اسلامی ما ارائه بده؟ صدها عرصه خدمتی که جزء واجبات یک روحانی هست و روحانیت باید تأمین کنه و نیازها رو، اینها رو دونه دونه رو نوشتن و برای اینکه روحانی تربیت بشه برای هر یکی از این عرصه ها بتونه خدمت خودش رو داشته باشه. مثلا توی مجلس شورای اسلامی ما برای قانون گذاری ما نماینده مجلس که تا حالا تربیت نکردیم متخصص قانون گذاری، برای انتخابات هر روحانی که مردم میدیدن این میتونه تو قانون گذاری نقش داشته باشه انتخابش کردن، ولی ما باید افرادی رو تربیت کنیم روحانی متخصص قانون گذار مسلط بر همه منابع. این احتیاج به تربیت داره و تمامی رشته ها به همین شکل.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم
جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمی. تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. موفق باشید.
شنونده های عزیز، دوباره به شما سلام خواهیم کرد با برنامه دیگه از مجموعه من انقلابیم. در پناه حضرت حق باشید.
با موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم توفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو به قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم.
برنامه من انقلابیم رو با موضوع شاخصه‌های انقلابی‌گری در حوزه علمیه تقدیم شما کردیم. این برنامه بازپخشش 28 مهر ماه ساعت 21:15 خواهد بود. همچنان چهارشنبه شب بخش شبانگاهی برنامه ها رو از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید.
معارف جان گرامی سلام. در فرصت پیش رو راجع به سبب نزول آیه اول سوره مبارکه ممتحنه برایتان میگوییم. در تفسیر مجمع البیان آمده وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که سپاه اسلام برای فتح مکه مهیا شود، شخصی به نام حاتب ابن ابی بلتعه ترس در دلش افتاد. همزمان زن آوازخانی که در مکه به دلیل شکست مکیان در جنگ احزاب و عزادار شدنشان پیشش کساد شده بود به مدینه مهاجرت کرد و از قضا حاتب او را دید و به او گفت
ساره، ساره، اگر برای آوازخانی به مدینه آمده ای به خطا آمده ای، زیرا پیامبر آواز خواندن زنان را بر مسلمانان حرام کرده.
من برای امرار معاش آمدم.
اما در مدینه کسی با پیشه تو محال است گرسنه نماند. اینجا مدینه تو نبی است. اگر حقیقتا مقصودت امرار معاش باشد، من به تو 10 دینار میدهم تا نامه ای را برای من به مکه ببری و به دست یکی از بزرگان قریش برسانی. بگیر. تو بیش از هر زمان دیگری به این دینارها نیازمندی. البته لباس فاخر نیز به تو هدیه خواهم داد.
آه، بسیار خوب، نامه را نیز بده.
اما باید شبانه و پنهانی سریع این نامه را به مکه ببری.
خیالت آسوده؟
ساره نامه حاتب را گرفت و شبانه به راه افتاد، اما جبرئیل امین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آن حضرت را از جریان نامه آگاه ساخت. رسول خدا صلوات الله علیه و آله بیدرنگ چند تن از یاران خود از جمله زبیر ابن عوام را در پیان زن فرستاد. یاران رسول الله در محلی به نام ذی‌الحلیفه به ساره رسیدند.
آیا خرجین دیگری جز این داری؟
از جان من چه میخواهید؟ من متاعی برای رو بودن ندارم.
پس بگو کیستی و به کجا میروی؟
نامم ساره است و به مکه میروم.
برای چه؟
من زنی آوازه خانم و از بحر آوازه خانی به مکه میروم.
والله که نه، به پیامبر دروغ گفته شده و نه پیامبر به ما دروغ گفته. ما میدانیم که تو نامه ای با خود داری با این مضمون که پیامبر به سوی شما خواهد آمد. پس سلاح خود را برگیرید و آماده رویارویی شوید. اکنون بگو نامه را کجا پنهان کردی؟
من نامه ای با خود ندارم.
مرا بیش از این خشمگین نکن زن، بگو نامه کجاست.
بسیار خوب، قدری دور شوید، از من روی بگردانید تا نامه را به شما بدهم.
یاران پیامبر نامه را از ساره گرفتند و او را به مدینه بازگرداندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاتب را فرا خواند و علت این کار او را جویا شد. حاتب گفت:
شرمسارم یا رسول الله، به خدا سوگند خللی در ایمان من وارد نشده. چون زن و فرزندم در مکه اند، ترسیدم اگر جنگی برای فتح مکه درگیرد، کفار بر ما غلبه کنند و خانواده هم را آزار دهند. از این رو خواستم خدمتی به آنان کنم که در وقت حاجت از آنها برای حفاظت عائله خود کمک بگیرم. شرمسارم، والله که شرمسارم.
آری، در این هنگام بود که آیه اول از سوره مبارکه ممتحنه نازل گردید و به دنبال نزول آن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حاتب را مورد رحمت خیش قرار داد و بخشید. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید، به طوری که با آنها اظهار دوستی کنید، و حالان که قطعا به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند و پیامبر خدا و شما را از مکه بیرون می کنند که چرا به خدا پروردگارتان ایمان آورده اید؟ اگر برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی من بیرون آمده اید، شما پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می کنید، در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم، و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
قرآن كتاب بيداري.
بسیار خوب، نکات ارزشمندی رو از آیه اول سوره مبارکه ممتحنه در خصوص دوستی با دشمنان خدا شنیدیم. انشالله که قرآن کریم همیشه مد نظر ما باشه، دستوراتش و به فرامین بلندش در زندگیمون عمل بکنیم و از نورانیتش بهره بگیریم. ساعت 20:52 دقیقه است و خدمت شما بزرگواران هستیم از پخش رادیو معارف. صدای ما روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز به سمع مبارکتون میرسه. برنامه کلام امام رو ثانیه‌های دیگر همکاران من پخش میکنن. برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رأس ساعت 21 هم دوستان ما در گروه خبر معارف اخبار معارفی ساعت 21 رو به سمع شما خواهند رسوند و بعد از اون هم به طور زنده گفتگوی 21 رو با موضوعات روز تقدیم شما خواهیم کرد.
ای که از کلام تو می وزد نسیم عشق آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شما بدون این که یک فشاری باشد که بیاد حتما شما رای بدید، وارد بشید رای بدید، و بدون تبلیغات قبلی، امسال اصل تبلیغاتی در کار نبود، این جمعیت که اینطور اجتماع کرد که نظیرش در حسب مقایسه در دنیا نیست، این دلیل برای تحول بزرگی است که در کشور ما واقع شده. از اینجا برید در جبهه ها، وقتی که متفقین وارد شدن به کشور ما با اون همه بساطی که اینها ادعاش رو می‌کردند، به ادعای خودشون گفتن 3 ساعت ما توانستیم مقابله کنیم. بعدم وقتی که پرسیده بود ازشون اون مرد که نامرد که چطور شد 3 ساعت، گفتن ما اینا مبالغه میکنیم، اونا از اون ور آمدن ما از این ور رفتیم. با حالا مقایسه کنید که جوانهای ما، اقشار ملت ما ایستادند و در مقابل همه قدرت ها، همه هم دارند توطئه میکنند، همه دستشون رو به هم دادن که رژیم سابق نگه دارن، جوانهای ما به هم ایستادن، همه هم دست به هم دادن که در این جنگ پیروزی ایجاد کنند، هر روزم دروغش رو میگند، لکن جوانهای ما ایستادند و جلو میرند. در طایفه نسوان شما ملاحظه کنید، اون وقت چه خبر بود، حالا چه خبر است؟ زنهای ما حالا مکتبی شدند، سر تا سر کشور ما جوری هستند که همونطور که اون جوانها در جبهه دارند خدمت میکنن اینا پشت جبهشون محکم است و دارن خدمت میکنن، علاوه بر این که مجالس درس دارن، مجالس قرائت دارن، مجالس تدریس دارن، حتی تدریس خارج من شنیدم بعضی از زنها در جایی میگن. خب این چه تحولیست؟ پیشتر چه بود؟ مسئله زن چه بود در ایران؟ انسان حیا میکند که بگد اون اسمش آزادی بود، این اسمش اختناق است. اون آزادی بود که